يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین 23، درسته؟ متن رو تموم کردیم؟ ها مونده؟ ها خب متن عین 23، تجرد تام عقلی نفس ناطقه انسانی. فرمودن حکما در کتب گرانبهایشان دلایل و حجج بسیاری بر این موضوع اقامه نموده اند. بر کدوم موضوع؟ تجرد تام عقلی، که می توانی آنها را در دو رساله ای که پیش از این ذکرشان گذشت بیابی. قوی ترین این دلایل آن است که نفس ناطقه انسانی ظرف علم است، همچنان که وسیع علیه السلام خطاب به شاگردش کمیل کامل نخعی چنان که در نهج البلاغه آمده است می‌فرماید: یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. فرماد قوی ترین این دلایل اینه که نفس انسان ظرف علمه. خود علم آیا وجود داره یا نداره؟ مسئله رو اینجوری شروع میکنیم: آیا علم وجود دارد یا ندارد؟ مسلمه که میگیم وجود داره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ خب از کجا میگید وجود داره؟ چون ما برای علم آثاری میبینیم، که خود این میکروفون اثر چیه؟ علمه. این کتاب اثر علمه. چرا از هیچ کدام از حیوانات آثاری که از انسان صادر میشه صادر نمیشه؟ به خاطر علم انسانه. یا دو تا انسانی که انسان جاهل و انسان عالم، انسان عالم اثراتی داره که انسان جاهل نداره. شما در نظر بگیرید انسان جاهل مثل انسان نابینا میمونه، نابیناییشو میخوای درست بفهمی چجوری؟ در نظر بگیر یه شخصی بی سواده، یه مریضم داره در حال مرگ، اگه دارو بهش نرسه میمیره. این میره توی داروخونه، داروخونه ای که همه دارو توش هست، اما نمیدونه کدوم دارو به درد این میخوره. نگاه میکنه به طبقات، به داروها، اما مثل انسان کور میمونه، انگار نمیبینه اینا رو، چون نمیدونه کدوم دارو، کدوم شربت، کدوم آمپور الان باید به این مریض بزنه. درست مثل انسان نابینا میمونه که انگار نمیبینه، چون نادانه، جهل داره. حالا در هر علمی که انسان جاهله، نسبت به اون علم مثل انسانه نابینا میمونه. پس علم وجود داره از اون جایی که ما آثار علم رو میبینیم. حالا این علم که وجود داره، خود علم چجور موجودیه؟ آیا وجود مادی داره؟ یعنی دارای طول و عرض و عمق و ارتفاع و رنگ و بو و مزه است؟ میگیم که اینها رو نداره. علم یه موجودی مفارق از ماده است، مجرده، نه مکان داره، نه زمان داره، نه. از اون جایی که نفس ما ظرف این علمه، خب ما وقتی علم داریم نفس ما ظرف میشه برای این علم. میپرسیم این موجود مجرد چگونه در ظرف ما قرار میگیرد، یعنی محلش کجاست؟ محلش مغزه. مغز ما خودش چیه؟ مادیه. یه شیء غیر مادی چجوری میاد در یه شیء مادی مستقر میشه؟ علم که طول و عرض و عمق نداره چجوری میخواد بیاد در مغز ما جا بگیره؟ مغزی که دارای طول و عرض و عمقه. قبلا اینا رو بحث کردیم. اگر علم در مغز جا بگیره، مغز از اون جایی که مادی قابل انقسامه، میشه مغز رو دونست کرد دیگه. اگر در مغز جا بگیره پس علم هم قابل انقسام میشه، میشه دونست بش کرد. هر علمی رو، هر دانشی رو اگر در ماده بخواد جا بگیره، ما میتونیم مثلا یه مقدار علم بریزیم تو لیوان، میگیم نه این ظرف برای این نیست، اون یه ظرفی میخواد خاص خودش، یک ظرفی میخواد مخصوص خودش که باید از سنخ خودش باشه. و چون علم مجرده پس ظرفش هم که نفس ماست مجرده. و نکته دیگه اینه که ظرفش ماده نیست، یعنی مغز نیست. فرمود قوی ترین دلیل در این قسمت همینه که ظرف علم باید مثل خود علم مجرد باشه. نفس ناطقه ظرف علم لذا مجرده، که استشهاد کردن به کلام امیر مؤمنان که یا کمیل این هازه القلوب او ایه فخیرها او آها. این قلوب هر کدوم ظرفی هن، بهترین ظرف گسترده ترین آنهاست. ظرف برای چی هن؟ قلوب ظرف برای علوم هن، برای علم هن. هرچی گسترده تر، گستردگیش برای چیه؟ چجوری گسترده میشه؟ علم. هرچی علم درش جا بگیره گسترده تر میشه، که در حدیث دیگه ای فرمودن کل و آن یزیق به ما جعل فیه الا و آل علم فانه یتسع به. هر ظرفی چیزی درش قرار بگیره تنگ میشه مگر ظرف علم که گشاد میشه، بزرگ میشه. شما از موقعی که آمدید کلاس، درس خوندی، حرف شنیدی، ظرف علمت گسترده شده، ظرف علمت بزرگ شده، جانت قوی شده، جان قوت پیدا میکنه. حالا مراقب باید باشی انسان که علم رو در مسیر درستش به کار ببره، چون همین جانی که قوی میشه تو مسیر خلاف بیفته، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. دزد اگه چراغ دستش باشه بهترین اشیا رو انتخاب میکنه. خدایی نکرده علم اگر رهزن بشه، چون جان قوت گرفته، خیلی فساد میکنه. خب خلاصه آن که حجج بالغه گویااند که نفس انسانی جوهریست روحانی، روحانی و نسج و سوس. سوس هم مراد طبع و خلقه، که در معجم الوسیط میگه طبع، خلق و سجیه، که تا نسج، تار و پودش، خلقش روحانیه، طبیعتش روحانیه. نفس انسانی جوهریست که نسل تاره بود، یعنی اصلش، اصلش چیه؟ مجرد و روحانیه. قاضی بیضاوی، قاضی بیضاو، بیضا مال کجاست؟ مال شیراز خودمونه. بیضاوی یا بیضا اینا مال چیه؟ شهر منطقه شیراز فارسه، که یکی از مفسران برجسته است تفسیر بیضاوی، یکی از تفاسیر خوبه. در تفسیر آیه کریمه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون، نگویید به کسی که کشته می شود در راه خدا اموات، مردگان، بل احیا، بلکه اینها زندگانن، ولکن لا تشعرون، ولکن شما شعور ندارید. شعور ندارید یعنی شما نسبت به آن شاعر نیستید، اون ادراک رو ندارید، شما ادراکش نمی کنید. نکته ای رو قبلا عرض کردیم، واژه شهید در قرآن به معنای کشته شده در راه خدا نیست. واژه شهید در قرآن هیچ جا به معنای کشته شده در راه خدا نیست. اون جاهایی که شهید آمده به معنای شاهده. کشته شده در راه خدا قتیل فی سبیل الله، الذین قتلوا فی سبیل الله، آنان که در راه خدا کشته می شوند. که در خود قرآن لفظ شهید برای این نیامده. حالا روایات مثلا سخنان بزرگان این لفظ آمده، در خود قرآن لفظ شهید برای قتیل فی سبیل الله نیست. خب آیه قرآن میگه به اینا نگید، به اینا که در راه خدا کشته میشن اموات نگید، بلکه اینا احیاءن، ولیکن شما نمیفهمید. در انوار و تنزیل میگوید در این آیه دلالتی است بر آن که ارواح جواهری هستند قائم به نفس، یعنی قائم به ماده نیستند، قائم به نفس خیش، باید به نفس خیش باشه دیگه، قائم به نفس. حالا بعد و مغایر با آنچه که بدن به احساس می آورد، مغایر با بدنن، نه ارواح هم جواهری هستن که قائم به نفس خودشونن، نه قائم به ماده نیستن، و مغایر با بدن و اون چی احساسات بدنی، یعنی مغایر با آن چی که حواس بدن اونا رو درک میکنه، چون حواس بدن ما ماده رو درک میکنه، چشم ما ماده رو میبینه، گوشمون میگه روح یه جوهریه که غیر از اونیه که احساسات ظاهری ادراکش کنه. و آنها همچنان پس از مرگ توان ادراک را دارا میباشند، این ارواح بعد از مرگ ادراک دارن، میبینن، میشنون، تمام ادراکات سر جا هست. و بر این حقیقت جمهور صحابه و تابعین اتفاق نظر داشته اند، اتفاق نظر داشته، آیات و سنن بر آن گواهند. چرا آقا جان حالا این مطلب رو آوردن، استشهاد کردن به این کلام؟ برای این که می فرماد فکر نکنی اگر ما بحث تجرد نفس رو پیش کشیده ایم حرف جدیدیه. ایشون میگه تمام صحابه اصحاب پیامبر، کسانی که صحبت پیامبر رو درک کردن و تابعین که طبقه بعد از صحابه هستن که پیامبر رو تابعین درک نکردن، اینا اصحاب رو درک کردن، به اینا میگن تابعین. میگه تمام اینا اتفاق نظر داره، یعنی اجماع تمام مسلمین این مطلب، یعنی مسلمان های صدر اسلام بوده که ارواح موجوداتی مجرد از ماده و مغایر با بدنن که بعد از بدن باقی هستن و ادراکات دارن. میگه این مطلب جمهور صحابه و تابعین اتفاق نظر ده، یعنی اجماعه. میدونید یکی از ادله اجتهاد مسئله اجماعه. اجماع هم یه بار عرض کردیم، بیشتر جایی به کار میره که روایتی نداشته باشیم، یا روایات ضعیف باشه، یا روایات معارض باشن. مثلا یه روایت یه چیزی رو میگه، یه روایت مغایر اونو میگه. خب اینو باید چی کار کنی؟ نگاه میکنن اجماع صحابه، اجماع اصحاب چی بوده. حالا یه موقع اجماع مال شیعه است، مثلا میگه تمام علمای شیعه اجماع دارن بر این مطلب. اونم اجماع مال کیه؟ مال صدر اسلام ها، نه مال الان. الان بگیم علما اجماع دارن، نه خیلی، اجماع نیستش که. اون زمان اجماع می داشتند، این دلیل میشه، دلیل میارن برای این اجماع رو دلیل قرار میدن. چرا؟ میگن اینها اگر همگی اتفاق نظر داشتن بر این مطلب، پس حتما دلیلی داشتند، پس حتما چیزی شنیده بودن، حدیثی در دست داشتن، ولی همگی اتفاق نظر پیدا نمی کردن برای مطلبی. حالا اون دلیل به ما نرسیده، اون حدیث به دست ما نرسیده، ولی پس حتما اونا اتفاق نظر داشتن. به این جهت اجماع خودش میشه چی؟ حجت میشه. اجماع رو حجت قرار میدن. و گفتیم بیشتر اونجاییه که سندی نباشه، حدیثی نباشه بر مطلبی، مخصوصا مسائل فقهی و گاهی وقت هم حالا مسائل کلامی. حالا آقا جان اینجا اجماع می آورده این کلام رو از ایشون که می فرماد این مسئله اجماعی بوده بین صحابه و تابعین. حالا بعد از اونها مورد اختلاف شده، متکلمینی آمدن چیزایی گفتن، فکر کردن انسان همین بدنه، خب بمیره خاک میشه، میره این خاک شد، خاک چجوری جمع میشه، اعاده معدوم چجوری میشه، اعاده معدوم محاله، شبهه آکل و معکول پیش میاد. اینا همه مال وقتیه که این مسئله پاش وسط نباشه. اونا فکر کنن بدن انسان به بدنشه، خب بله هزار تا مشکل پیش میاد، ولی وقتی که این مسئله اجماعی بوده، پس معلوم میشه بدن به انحراف کشیده شده علم کلام، این مسائل در علم کلام. و از طرفی ادله داریم ها، ما وقتی دلیل عقلی داریم، اگر دلیل عقلی داشته باشیم، حتی صریح روایات رو عرضه میکنیم به دلایل عقلی. دلایل عقلی یا تجربی داشته باشیم، اگه مغایر باشه با روایت، حتی روایت رو تعویل میکنیم، توجیه میکنیم. اگر روایتی صحیح و سند باشه، اگه سندی ضعیف باشه که میگیم مثلا این مردوده، با عقل مغایر باشه. حالا دلایل عقلی که وجود داره، اجماع هم وجود داره. اجماع صحابه و تابعین بر این مطلب بوده. خب بریم سراغ شرح. شرح عین 23 در این که نفس ناطقه دارای تجرد تام عقلی است، از جمله آن چشمهای رفیع بلند تجرد تام عقلی نفس ناطقه انسانی است و علما در نوشته های ارزشمند خود ادله بسیاری بر این تجرد اقامه کرده اند. شما یادتون باشه توی عین قبل ادله تجرد برزخی و خیالی بود، حالا این تجرد رو هم ادله زیادی بر تجرد تام عقلی اقامه کردند. شیخ در مقاله پنجم کتاب نفس شفا چنین آورده است: فصل دوم در اثبات این امر است که قوام نفس ناطقه منتبع در یک ماده جسمانی نیست و سپس 8 برهان بر این امر اقامه کرده است. خب آدرس میده اینجا خودش، اولا این شرح که میخونیم آقا جان فعلا همجوری فهرستوار داره میگه رد میشه، برای کسی که بخواد تحقیق انجام بده تمام این مصادر رو بره دنبالش، اگر آقا جان بخواست بیاره که مثنوی 70 من کاغذ شود، اینا رو ارجاع دادن که اگر کسی بیشتر خواست تحقیق کنه بره سراغ این ادله. ما هم چون این ادله ها رو قبلا با عزیزان بحث کردیم، حالا هم یه تذکری لابلای کلمات میدیم که مطلب یادآوری بشه. میگویم تمام براهین شفا در تجرد عقلی نفس است ها، و در آنجا برهانی برای تجرد خیال نیاورده است، بلکه اصرار بر مادی بودن قوه خیال نموده است، اگرچه در نهایت امر در غیر شفا کلام حق و صحیح را گفته است، چنان که در عین سابق گذشت که در اشارات یا در کتاب دیگرشون ابن سینا قائل شد که قوه خیال مجرد از ماده است. صدرا، جناب الله صدرا در باب تجرد خیال در یک جای اسفار بحث کرده و در باره تجرد عقلی نفس در جای دیگر. خب هر جا حالا کار داره میاره اونجا میخواد بحث پیش بیاره، تجردش اثبات میکنه بعد مطالبشو میگه، لذا یه جایی تجرد خیال رو اثبات میکنه یه جایی تجرد عقلی رو. اما موضع اول عبارت است از فصل ششم از طریق دوم مرحله دهم در جلد اول اسفار، و جای دوم عبارت است از فصل اول باب ششم در جلد چهارم که در آنجا 11 برهان ذکر کرده است. میدونید برهان صحیح باشه یه دونش هم میگن کفایته، برهان وقتی برهان درست باشه یه دونش یک دلیل هم کافیه، ولی حالا این ادله رو میارن برای اینکه کار محکم تر بشه. هر دلیلی توی یه نفسی اثر میکنه، هر دلیلی یک نفسی رو میگیره، بعضی از نفوس هستن متفاوتن با هم، از تو 20 دلیل میبینی 2 دلیل طرف میشینه به دلش، او رو میفهمه، دیگری هست نه اون یکی ها رو میفهمه. و لذا صدرا بحث خود را در آن قسمت اینگونه شروع میکند: فصل در این که مدرک صور متخیله نیز باید مجرد از این عالم بوده باشد، که اینو فصل قبل بحث کردیم پیرامونش، و این مطلب اگرچه با نظر جمهور حکما، این ادامه سخن ملا صدراست ها، و این مطلب اگرچه با نظر جمهور حکما حتی شیخ و پیروان او مخالف است، یعنی تجرد خیال، ولیکن تنها و تنها باید از برهان پیروی نمود. میگه درست این حرفی که ما میزنیم مخالف نظر ابن سیناست، ولی ما باید پیرو برهان باشیم و حق تنها با برهان شناخته می شود نه با رجال. میگه اگر حرف من مغایر ابن سیناست اعتراض نکن، حرف دلیل رو نگاه کن. خیلی هم سخته ها، یعنی جایی که انسان، اونهایی که مخصوصا تو فلسفه مباحث عقلی نوآوری میکنن خیلی مورد حجمه قرار میگیرن. خود ملا صدرا چقدر مورد حجمه فلاسفه زمانش قرار گرفت، چون مطالبی داشت میگفت که میگفتن اینا چیه شما میگی، تو مثلا بالاتر از ابن سینا هستی، تو از ابن سینا بیشتر میفهمی. خب با این دلیل دارم من. حتی خود ابن سینا میگه من جوان بودم، مطالبی داشتم، از من قبول نمی کردن. من مجبور بودم بگم افلاطون اینجوری میگه، ارسطو اینجوری میگه، چون حرف من رو قبول نمی کردن مجبور بودم نسبت بدم به اونا حرفو. حالا اینجا هم که میبینید ملا صدرا اینجوری میگه چون تحت فشار بوده، میگه بابا حرفو باید با برهان پذیرفت نه با رجال. یک کلامی هست از کلمات قصاره، میگه خذ العلم من افواه الرجال، خذ العلم من افواه الرجال، یعنی علم رو از زبان مردان علم بگیرید. اینو بعضی اشکال کردن بهش که علمو باید از برهان گرفت نه از دهن رجال. یا بعضی اشکال کردن که خب شما اگر علم رو از دهان مردان گرفتید، مردان علم منظور، خب اون مردان برگشتن از نظرشون، شما هم چی میگو؟ شما باید برگردی دیگه، چون از دهن این آقا علم رو گرفته ای. که جناب شیخ بهاز اگر اشتباه نکنم در کشکول این مطلب رو میگه اصلش چیه. ببین اینجا جناب ملا صدرا فرمود ما تنها حق رو با برهان میشناسیم نه با رجال، که فلانی اینجوری گفته ما کار نداریم، ما میبینیم برهان چی میگه به ما. اونجا که میگه خذ العلم من افواه الرجال، میگه معناش اینه که یک عالم در طول حیات علمی خودش خیلی کتاب میخونه، اما از تمام کتابهایی که میخونه و اساتیدی که میبینه مختصرشو یادداشت میکنه. همه رو که یادداشت نمیکنه که، یه مختصری رو یادداشت میکنه، اون گلچینش رو، و از آنچه که یادداشت میکند، از اون گلچینی که یادداشت میکنه فقط یک گزیده‌ای تو ذهنش میمونه. همه یادداشت هم که تو ذهنش نمیمونه که، یک گزیده‌ای از اون یادداشت ها تو ذهنش میمونه. بعد از آنچه که در ذهن دارد بهترینش را به زبان جاری می کند. پس خذ العلم من افواه الرجال، از زبان مردان علم علمو بگیر، به خاطر اینکه اون مغز حکمتو به تو میگن. به این معناست، نه اینکه هرچی مردان علم گفتن تو بگی چشم، بعد اعتراض کنی خب اونا برگشتن چی میشه. نه این نیست. میخواد بگه که از زبان استاد علمو بگیر، چون او خلاصه و اساره همه علم خودش رو به زبان جاری میکنه. خب میفرماد تنها برهان، حق با برهان شناخته میشود نه با رجال، چون محسوس فائده‌ای در معقول نداشته و سلطه بر آن ندارد، بلکه معقول است که بر هر محسوسی قاهر است. چی میخواه؟ هی داره میگه که من میخوام برخلاف حرف ایشون حرف بزنم. و اما برهان بر این مطلب، که حالا اونجا دلیل رو اقامه میفرماد و بحث را در اینجا این گونه شروع میکند. باب ششم در بیان تجرد تام عقلی نفس ناطقه انسانی و در کیفیت حدوث آن است. کیفیت حدوث نفس که اون جسمانیت الحدوث بودن که خیلی بحث مهمیه. و در این باب فصولی است و فصل اول در این است که نفس ناطقه جسم و یا مقدار و یا منتبع در مقدار نیست. و در این باب براهینی وجود دارد، دلیل داریم که نفس انسانی مقدار نداره. اون من نه مقدار داره نه منتبع در مقدار و ماده است. برهان اول این است که نفس میتواند کلیات را درک کند. ها، کلیات در خاطر عزیزان باشه، اینا رو چون حالا قبلا گفتیم تذکرن یادآوری میکنیم سریع از روش عبور کنیم. یادتون باشه گفتیم ما یک شیء جزئی داریم یا محسوس، یک شیء خیالی داریم و یک شیء کلی. مثلا انسان محسوس یا جزئی، انسان خیالی یا ذهنی و انسان کلی. انسان محسوس همونی که در خارج میبینی و احساس میکنی، خیالی و ذهنی اون صورت اون شخصی رو وقتی در خیال خودت در نظر میگیری، کلی اون حقیقت انسانه، حقیقت انسان که یک انسان کلی در ذهن شما هست. یعنی وقتی به شما میگن انسان، شما یه چیزی تو ذهنت میاد که این شامل قابل صدق بر کثیره اینه، چون کلیه. یعنی هم انسان‌های سفید پوست رو شامل میشه، هم انسان‌های سیاه پوست، هم زرد پوست، هم سرخ پوست، انسان‌های قد بلند، انسان‌های قد کوتاه، انسان‌های چاق، انسان‌های لاغر، همه اینا رو شامل میشه اون انسان کلی. یا درخت باشه، درخت کلی، حیوان. وقتی میگن حیوان، شما یه چیزی میاد تو ذهنت، حیوان کلی که شامل همه حیوانات میشه، اسب و الاغ و مارمورک و پرنده و چرنده. و این کلی در خارج وجود نداره. یعنی شی تا جزئی نشه در عالم خارج موجود، در عالم حس موجود نمیشه. ما چیزی با وصف کلی در خارج نداریم. ما کلیات رو درک میکنیم، ما کلیات رو درک میکنیم. حالا چه این کلیاتی که گفتیم، چه کلیاتی، مفاهیم کلی، مثل چی؟ مثل علم، مثل محبت، مثل قدرت. این معانی رو، قدرت چه شکلی داره؟ هیچ شکلی، هیچ صورتی نداره، چون یه امر کلیه. علم یه امر کلیه، محبت کلیه. ما اینو درک میکنیم در حالی که نه صورت داره نه ماده داره. پس من که این کلی رو درک میکنم باید همسنخ با این کلی باشم. این مجرد از ماده است، من هم مجرد از مادم، چون نفس من ظرف این کلی میخواد باشه. این کلی در زمان در مکان جا نمیگیره. آقا ببینید دو دو تا چهار تا کجاست؟ دو تا چهار تا کیه؟ هزار سال پیش بوده یا هزار سال آینده؟ از زمان بر نمی داره، مکان بر نمی داره. تو چه ظرفیه، تو چه زمانیه، چون چیه؟ مجرده. علم مجرده، پس ظرف او هم مجرده. محبت، شما محبت رو در خودت، محبت حالا جز اون معانیه که اونم کلی دیگه، محبت نه صورت داره نه شکل داره، خود مفهوم محبت رو میگیم ها. حالا یه موقع احساس محبته، شما یه نفر احساس میکنی دوست داری، این یه چیزه، یه دلیل خودش یه بحثی داره. یه موقع معنای محبت رو مفهوم محبت رو درک میکنیم. مفهوم محبت جزو کلیاته، مفهوم قدرت جزو کلیاته. این کلیات چون مجردن در ماده جا نمیگیرن، لذا در مغز جا نمیشن. پس من که اینها رو درک میکنم باید یک چیزی جدای از ماده باشم، باید یک چیزی جدای از ماده باشم. خب برهان اولش رو فرمود که نفس میتواند کلیات را ادراک کند. در موضع اول گفته چنان که صور متخیل مجرد هستند، مدرک آن نیز مجرد است، که اینو بحث کردیم، و دیگر این تجرد را متصف به تام بودن نکرده است. تجردش رو آورد اما نگفت تجرد تامه. و این مدرک شأنی از شؤون نفس ناطقه است. اون مدرک چی؟ صور خیالیه. و در موضع دوم میگوید نفس ناطقه دارای تجرد تام عقلی است. و در این قسمت نفس را به تجرد تام وصف کرده است. توصیف غلطه. اینم در عبارت عربی توصیف نیامده. بله وصفه و بله توصیف خود حضرت آقا یه بار فرمودن توصیف غلط مشهوره، چون ما در عربی باید استعمال شده باشه کلمه، نمیتونیم از خودمون کلمه بسازیم که ما موصف نداریم، اسم فاعلش بخواد بشه موصف. توصیف چیزی که داریم واصفه، وصف کننده. خب فتبسر عارف بسطامی میگوید ذاتم را در کونین جستجو کردم ولی آن را نیافتم. که این منظور حالا اون چیه؟ اشاره داره میکنه به این کلام عارف، عارف بسطامی که میخواد به یه بحث فلسفه، عرفان، شریعت، اینا همه یک چیز رو میگن. اون تجرد تام عقلی رو همه چه شریعت باشه چه فلسفه چه عرفان اینا همه گفتن. و مراد از کونین، کونین یعنی دو کون، یعنی دو عالم، عالم طبیعت و عالم مثال است. یعنی جوهر نفس فوق دو عالم است، بلکه از مفارقات عقلی است. که مفارقات اما مجردات در مقابل چیه؟ مقارنات. مقارن اونی که قرین ماده باشه. اون حقیقتی که قرین ماده نیست میگیم چی؟ مفارق. مفارقات عقلیه است. و در قصیده اطواریه دیوانم گفتم مرغ باغ ملکوتم آری تو مپندار که زاغ و زغنم، گاه بیرون زهد شش جهتم، آن زمانی که برون از بدنم. میگه از شش جهت بیرونم، از شش جهت، شش جهت عالم ماده، شمال و جنوب و شرق و غرب و فوق و تحت که شش جهت عالم طبیعت و عالم ماده میشه. میگه من، اون منیت من بیرون از شش جهته، آن زمانی که برون از بدنم، اون در اون در حالت تجرد نفس که قرار میگیرم، خلع بدن که میکنم، میبینم از عالم طبیعت خارجم. همچنان که افلوتین در رساله اصولوجیا، ایشون یک مکاشفه ای از حکمای یونان، ایشون مکاشفه ای رو از خودش از خلع بدن میگه، طبق ریاضت هایی که میکشیدم گاهی میشد از بدن خودم خلع میشدم و بیرون میآمدم و ذاتی بسیار نورانی خودم رو در یک نور عجیبی میدیدم که از عالم طبیعت بیرون بودم. بعد از اونجا بالاتر می رفتم. حالا وصفی که اونجا انجام میده که اون هم خیلی منطبق با همین جاست. خب در کشکول شیخ بهایی آمده بعضی از محققان گفتند نفوس جواهر روحانی هستند و جسم یا جسمانی نیستند، نه داخل بدن هستند و نه خارج آن. حالا فکر نکنی اگه میگیم نفس داخل بدن نیست یعنی خارج از بدنه، چون خارج از بدن هم عالم طبیعته. نه، مجرد از باد است، مجرد از بدن. بعضی ها تصورشون بر اینه که اگه میگیم نفس داخل بدن نیست یعنی خارجه. نه خیر، محیط به ماده است، مجرد از ماده است. لذا می فرماد نه داخل بدن هستن و نه خارج آن و نیز دارای تعلقی به اجساد هستن. در عین اینکه مجرده یعنی یه تعلقی به جسم داره، که این تعلق چجور تعلقیه؟ میگه شباهت به علاقه عاشق به معشوق دارد. عاشق چجوری دلش چسبیده به معشوقشه؟ میگه نفس هم با بدن اینجوریه، یک چیزی این دوتا رو به هم وصل کرده. و ابو حامد غزالی در بعضی از کتب خود این نظر را پذیرفته است که منظور اون تعلق عاشق و معشوق. و شیخ در ادامه میگوید از امیر المؤمنین روحی فداه نقل شده که فرمودند روح در جسد شبیه معنا در لفظ است، ار روح فی الجسد کل معنا فی اللفظ. روح در جسد مثل معنا در لفظه. و سفتی میگوید مثالی زیباتر از این ندیدم. و حقیقتا نیست. تعلق روح رو به بدن انسان بخواد بگه شبیه چیه؟ امیر مؤمنان میگه شبیه الروح فی الجسد کل معنا فی اللفظ. روح در بدن مثل معنا در لفظه. آقا چجوری لفظ شما بشکافی به اون معنا رو میبینی؟ نه، بدن رو قیچی قیچی کنی به روح میرسی؟ نه. چه تعلقی داره؟ معنا با لفظ چه تعلقی داره؟ معنا مجرد لفظ مادیه، تعلقشون چجوریه؟ مثل تعلق بدن به روح به بدنه یا نفس به بدنه، که حقیقتاً زیباتر از این کلامی تا الان گفته نشده. اینکه سفدی میگه من زیباتر از این مثال ندیده ام، واقعا وجود نداره زیباتر از این. که امیر مؤمنان فرمود الروح فی الجسد کالمعنا فی اللفظ. میگویم به زودی نظر حق را در مورد نفس با بدن بیان خواهیم نمود. ساعت تموم شده وقت. خب انشاءالله تا جلسه آینده صلواتی ناد بفرم.